أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر این وجه برای وجوب فحص از مخصص منفصل که فرمودند عمومات در خطابات شارع در معرض تخصیص هست، این وجه تمام بشه، ما حتی اگر فحص کنیم و مخصص منفصل پیدا نکنیم، باز مشکل پیدا می کنیم، چون شاید مخصص منفصلی صادر شد و به ما نرسیده است، چون کتبی که تلف شده از ابن ابی عمر چقدر کتاب تلف شد، اصول اربعمئه چقدر از بین رفت، مدینة العلم صدوق که کتاب کبیر روایی بود از بین رفت، شاید در اینها مخصص منفصل بوده است. اگر بنا باشد که دیدن و طریقه شارع اعتماد بر مخصص منفصل هست، دیگه عقلا مشکل پیدا می کنن با این عمومات. ولذا مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در متن درر فرموده بود که ما میگیم عمومات شرعیه لازم فحص بشه از مخصص منفصل در آن، چون وقتی طریقه شارع اعتماد بر مخصص منفصل باشه، میشه مثل مخصص متصل در خطابات عرفیه. تمام خطابات شارع میشه به منزله خطاب واحد، چون دعب امام فاصله انداختن میان عام و مخصص میشه، و این معناش اینه که ما باید فرض کنیم این فاصله میان عام و مخصص منفصل وجود نداره و همه اینها در قوه مجلس واحدند. اگر این طور باشه، مرحوم آقای حائری فرموده خب معلومه که واجب است فحص از مخصص منفصل، چون مخصص منفصل در شرع میشه مثل مخصص متصل در عرف. همون طوری که اگر شک کردیم در مخصص متصل در خطابات عرفیه باید فحص کنیم و الا احراز ظهور نمی کنیم، در خطابات شرعیه هم باید از احتمال مخصص منفصل فحص کنیم. بعد ایشون فرموده این مبنای ما ثمرات هم داره. اجمال مخصص منفصل طبق این مبنا سرایت میکنه به عام، چون مخصص منفصل در شرع شد مثل مخصص متصل در عرف. چجور اجمال مخصص متصل در عرف سرایت میکنه به عام بلا اشکال، مخصص منفصل در شرع هم اگر بشه مثل مخصص متصل در عرف، اجمالش به عام سرایت میکنه. اما شک در مخصص منفصل مثل شک در مخصص متصل واجب میشه فحص کنیم، و بعد الفحص والیأس عن الظفر بالمخصص شک هم بکنیم در وجود مخصص واقعا، اصل عقلایی بر عدم مخصصه، حتی در مخصص متصل ایشان فرموده شک اگر بکنیم در مخصص و نو متصل بعد الفحص و الیأس، ما میبینیم عقلا بنا میگذارن بر عدم مخصص. بعد در حاشیه درر ایشون برگشته از این نظر، میگه به نظر ما این مطلب که در درر گفتیم درست نیست، ظهور در خطاب عام منعقد میشه، حتی در خطابات شرعیه مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره در عام، فرق میکنه با مخصص متصل. مخصص منفصل حجیت ظهور رو از بین میبره، مثل معارض هست. این فرمایش ایشان در متن درر و پاورقی درر. ما عرضمون اینه، اگر طریقه شارع به طور واضح فرق بکنه با طریقه عرف عام، حق با متن درره، ظهور تصدیقی منعقد نمیشه در خطاب عام در نفی مخصص منفصل. دیگه مولایی که 10 عام بیان کرده 5 تاش مخصص منفصل قطعی داره، 6 ظهور تصدیقی پیدا میکنه در این که مراد جدی همین است که این عام میگوید و مخصص منفصل هم ما نداریم. میگن خب شما که غالب خطاباتتون طبق طریقهی که انتخاب کردید مخصص منفصل داره، چجور ظهور تصدیقی در عام منعقد بشه در این که مراد جدی همین عموم است و مخصص منفصل را هم نفی بکند؟ اگر طریقه شارع به طور واضح با طریقه عرف عام فرق کنه و به طور واضح طریقه شارع اعتماد بر مخصص منفصل باشه، ظهور تصدیقی منعقد نمیشه در خطاب عام در نفی مخصص منفصل. اون وقت حق میشه با متن درر، و این که مخصص منفصل در خطابات شرعیه در قوه مخصص متصل در خطابات عرفیه میشه، و اینی که ایشونم فرمود که شک در مخصص بعد الفحص مجرای اصل عقلایی است، اصل عدم مخصص، این درست نیست. شک در مخصص متصل بعد الفحص کی مجرای اصل عقلایی عدم المخصص هست؟ تا بعد بگیم در مخصص های منفصل در خطابات شرعیم بعد الفصل اصل عقلایی جاری میکنیم، نقد میکنیم مخصص منفصل را، کدوم اصل عقلایی؟ اگر یک مولایی به شما نامه نوشت یک برگه از این نامه گم شد، شاید تو اون برگه نامه مخصص متصل نسبت به نوشته های بقیه نامه ذکر کرده بوده. شما اول میگردید اون برگه رو اگر پیدا نکردید اصل عدم مخصص متصل جاری میکنید؟ حاشا و کلا، همچو اصل عقلایی ما نداریم. ما برای نفی مخصص متصل به ظهور سکوت راوی از بیان مخصص متصل تمسک میکنیم، میگیم این ظهور، این سکوت ظهور دارد در این که مخصص متصلی نبود، اگر بود راوی سکوت نمی کرد، چون سکوت خیانت است. در اینجا که مخصص متصل داریم ولی راوی سکوت کنه و نگه، این منشأ اصالت و عدم المخصص المتصله. ما یک اصل تعبدی عقلایی نداریم. یک برگه از این نامه گم شده، بگردیم اگر پیدا نکردیم بگیم انشاءالله مشتمل بر مخصص متصل نسبت به بقیه دستورهایی که در نامه هست نداشتیم، همچو اصلی که ما در عقلا سراغ نداریم. تا بعد بیاییم بگیم مخصص منفصل شارم همین حکمو داره. مرحوم آقای صدر فرمود که اولا ثابت نیست طریقه شارع اختلاف داشته باشه با طریقه عرف عام، که ما این رو جواب دادیم که انصاف اینه که این اختلاف محسوسه. بعد فرموده برفرض اختلاف داشته باشه طریقه شارع با طریقه عرف عام و شارع روشش اعتماد بر مخصص منفصل باشه، فرموده ولیکن ظهور که منعقد میشه در خطاب عام، در خطابات شرعیه، این طریقه شارع به هر حال ولو باعث میشه شارع با عرف فرق بکنه، اما ظهور خطاب شارع رو در عموم که از بین نمیبره. بالاخره مخصص منفصل ظهور رو که از بین نمیبره. وقتی ظهور منعقد شد بناء عقلا بر عمل به ظهور است. این فرمایش آیست تمام نیست. اولا اگر ثابت بشه این طریقه شارع فرق میکنه با طریقه عرف، دع به شارع اعتماد بر مخصص منفصل است، دیگه ظهور تصدیقیه در این که مراد جدی مولا طبق عموم هست، همچو ظهوری منعقد نمیشه. ظهور پیدا کند، ظهور تصدیقی در این که مخصص منفصلی وجود نداره برای این عام، همچو ظهوری منعقد نمیشه. شما واقعا بعد از این همه تخصیص ها حالا یه عام میدارید تخصیصش به شما نرسید، آیا واقعا خبر میدی که این عام تخصیص نخورده است، یا میگی تخصیصش به من نرسیده؟ و الا چه میدونیم شاید تخصیص خورده، مگه همه مخصص ها به ما رسیده؟ مخصوصا گاهی مخصص منفصل میرسه به خبر ضعیف، ولی شما به اصالت العموم عمل میکنید، واقعا میگید که مخصص منفصل نداری؟ کی همچو حرفی عرف میزنه؟ وانگهی برفض ظهور منعقد بشه، کی میگه این ظهور حجت اندل اغلا؟ شما اصرار دارید که هر ظهوری به هر مرتبه‌ای باشه اغلا حجت میدونن طبق ارتکازشون. بعد میفرمایید خب ظهور خطاب شارع در عموم منعقد شده و اغلا هم طبق ارتکازشون حجت میدونن. کی میگه هر ظهوری به هر درجه‌ای اندل اغلا حجته؟ ما آیه و روایت نداریم، ما تابع ارتکاز اغلا هستیم. ارتکاز اغلا این ظهورهای عرفی رو حجت میدونه، اما ظهور خطاب شارع در عموم ولو این ظهور منعقد بشه، اما فرض اینه طریقه شارع با طریقه عرف فرق میکنه. اعتماد بر مخصص منفصل الا ما شاء الله است در خطابات شرعیه. اغلا دیگه برای این ظهور کاشفیت نوعیه قائل نیستن، ظهور استعمالی دارد، اما این ظهور اون مرتبه از کاشفیت نوعیه که عادتا موجب وسوخ میشه، همچو مرتبه از ظهور رو که نداره که. کی میگه این ظهور به همین مرتبه ضعیفش اندل اغلا حجته؟ ولذا به نظر ما باید جواب دیگری داد از این شبهه قویه، و اون جوابیست که ما به ذهنمون اومده به عنوان جواب سوم نوشتیم، که اشکال رو ما از نظر اغلایی و متشرعی میپذیریم. اغلا واقعا معلوم نیست با این شرایط حجت بدانن این عمومات را، با وجود شک که در مخصص منفصلی که احتمال تلفش رو میدیم. متشرع معلوم نیست در زمان ائمه اوسع از سیره اغلاییه سیرشون منعقد شده بوده بر عمل به این عمومات، چون شاید در زمان ائمه اصحاب ائمه این اختلافی که ما احساس می کنیم در طریقه شارع نسبت به طریقه عرف، اختلافی رو که ما احساس می کنیم، شاید به این حد در زمان ائمه واضح نبود و اصحاب ائمه احساس نمی کردن. ولذا ما حرفمون اینه که میگیم اگر امام نبود، شخص دیگری بود همین روش رو اعمال میکرد، یک مرجع تقلیدی دعوش اعتماد بر مخصص منفصل بود، اغلا اصلا از تقلید او عدول میکردن، اونم بابا نمیشه با ایشون تعامل کرد، آم میگه ما میریم عمل میکنیم، بعدش مخصص منفصلی که گفته به گوشمون میرسه بر اساس اون آم ازدواج کردیم، ازدواجمون خراب میشه، خرید و فروش کردیم، خرید و فروشمون خراب میشه. اما مهم اینه ائمه ما حجج الله هم علی الخلق، اصلا دین رو ما از ائمه یاد گرفتیم. بکم علمنا الله معالم دیننا، خود ائمه وقتی عمومات رو بیان می کنند و می دونن که مخصص منفصل ممکنه به گوش همه نرسه، به طور طبیعی این مخصص های منفصل در معرض تلف شدن است، در معرض ضایع شدن است. البته ائمه سفارش میکردن احتفظوا به کتبکم، امر میکردن به بحث روایات، ولی خب این فرمایشات رو فرمودن به اینجا رسید حفظ روایات، ولی باز 30,000 حدیث از ابن ابی عمر ضایع شد. عده دیگر اصلا روایات رو ممکن بود بشنون نقل نکنن، به هر حال تلف شد بخشی از روایات. خب ائمه به طور طبیعی این رو میدونستن، نیاز به اعمال علم غیب هم نداره، علم طبیعی پیدا میشه. و هیچ به اصحاب نفرمودن شما به این عمومات ما عمل نکنید، برعکس میفرمودن اون چه ما به شما میگوییم عمل کنید. خب این یعنی ائمه فرمودن این عمومات حجته، ولو ظهور به عنوان اماره در نفی مخصص منفصل نداشته باشه، ولو در معرض تخصیص باشه. خب ممکنه شما بفرمایید که خب حالا این بخش رو درست کردیم، اما به چه دلیل فحش از مخصص منفصل لازمه؟ اصحاب ائمه که فحشی که ما میکنیم از مخصص منفصل و از معارض اینجور فحش نمی کردن. ولذا مرحوم آقای داماد میفرموده که اونی که دلیل بر وجوب فحش داریم این مقداره که فحص از مخصص هایی که لو فحصنا به سهول لوجد لزفرنا علیه به سهولتن بلا مشقتن، نه این فحص هایی که آقایون میگن که چقدر باید دود چراغ بخوره فقیه بگرده تا مخصص منفصل پیدا بشه یا نشه، این مشقت ها رو تحمل نمی کردن. خب ممکنه شما بگید پس ائمه ظاهر ظهور مقامیشون این بود که این عمومات حجته، ولی اون شک دارید در مخصص منفصل پس دیگه فحص هم لازم نیست، الا به همین مقدار که مرحوم آقای داماد فرموده که بلا کلفتن بلا مشقتن اگر بگردیم پیدا میکنیم. و الا کی زراره میگشت تو کوفه تو مدینه دنبال روات هل اندکم من مخصص، همچه چیزی نبوده که. میگیم درسته، ولی ظهور مقامی که ائمه این عمومات رو حجت میدونستن اطلاق نداره نسبت به عصر غیبت، نسبت به زمان ما، نسبت به مخاطبین بله، نسبت به اونها این مقدار بعید نیست باشه که حجت بر شما. فحص توامه با مشقت هم لازم نیست بکنید از مخصص منفصل، اما این نسبت به زمان ما که کتب روایی جمع شده وسائل و شیعه جامع و احادیث شیعه مثلا، یا قدیم کتب اربعه جمع شده مخصص های در معرض وصول در کتب معتبرم در اینها هست، ظهوری دیگه نداره مقام ائمه که ظهور مقامیش در حجیت عمومات بود که ما هم دیگه لازم نیست فحص کنیم از این مخصص های در معرض وصول به ما در همین کتب معتبره. نه، قدر متعقن اینه که اول فحص کنیم بعد عمومات برای ما حجت باشه. فرقش اینه در زمان ائمه تقیه مانع بود که این ارتباط های علمی که باعث مشهور شدن اصحاب ائمه میشد و از چشم خلفای جور مخفی نمیمون، وقت میدیدن که این شیعه چقدر ارتباط تنگاتنگ با هم دارن، هی میرن سراغ هم جلسه میگذارن، خب میگفتن لابد تو این جلسه توطئه میکنن علیه حکومت، از بین میبردن شیعه رو. خب مصلحت حفظ تشیع اقتضا کرد تقیه کنن. اون زمان فقط خلاف تقیه بود، امام لازم ندونست. چه ربطی داره به زمان ما؟ اطلاق نداره که. این ما دلالت اقتضاء صدور این عمومات است از ائمه که ما ازش استفاده حجیت عام کردیم. خب این اطلاق نداره، قدر متعقنش اینه که نسبت به زمان ما بعد الفحص عن المخصص المنفصل فی الکتب المعتبره اون وقت حجت هست. ما یک بیان دیگه هم داریم در تفسیر معرضیت للتخصیص، این مقدار که بخوان فحص از مخصص کنن عملا منجر میشد به مزاحمت ائمه که هی بیان سراغ ائمه، چون منبع این مخصصهای منفصل ائمه بودن که آقا شما به ما این عام رو فرمودید، مخصص منفصلش رو به کسی دیگه نفرمودید. وقت با اون شرایط تقیه مشکلاتی ممکن بود به وجود بیاد، اما الان که اینطور نیست. خب جمع شده روایات در کتب معتبره، مراجعه میکنه فقیه از مزانش و اگر دید در مزانش نیست عمل میکنه به عمومات. ما یک تفسیر دیگه ای میکنیم برای معرضیت عمومات للتخصیص که این تفسیر هم بد نیست به نظر ما، و اونه که تلفیقی بکنیم بین این وجه ثالث که صاحب کفایه گفته و وجه ثانی که علم اجمالی هست. بگیم معرضیت للتخصیص یعنی حالا که این عمومات مبتلای به علم اجمالی به مخصصات هستند، وجدان عقلایی دیگه تا فحص نکنید از مخصص در معرض وصول عام رو حجت نمیدونه، ولو علم اجمالی ما به نظر دقیق منحل بشه. چون بحث منجزیت علم اجمالی به نظر دقیق وجه ثانی بود، ما اشکال کردیم که بعد از ظفر به مقدار متعقن از مخصصات علم اجمالی به دقیقه منحل میشه، از بین میره. اما ممکنه همین علم اجمالی که بود به وجود مخصصات کثیر در کتب معتبره ولو به دقیقه منحل بشه، اما عقلا رو منع کنه. و وجدان عقلایی هم همینو میگه، ولا اقل من احتمال این مطلب که عقلا دیگه این عمومات رو قبل از فحص و یأس از ظفر به مخصص منفصل در معرض وصول حجت ندونن. علم اجمالی علت محدثه است، چون علم اجمالی به یک مخصص که نداریم بگیم یکی رو پیدا کردیم، علم اجمالی داریم به مخصصات کثیره. حالا اصحاب ائمه علم اجمالی نداشتن، خب چون یک مقدار از مخصصات برای اصحاب ائمه واضح بود بقیهش هم مشکوک بود، اما ما علم اجمالی داریم. عرف و عقلا برای ما یا جزم داریم به این مطلب یا لااقل احتمال میدیم که حجیت عام رو مشروط بدونن به بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالمخصص المنفصل، و قدر متعقن از حجیت عام میشه بعد الفحص. ولو به دقت العقلیه علم اجمالی منحل بشه، اما اول که عقلا نگاه میکنن مخصصات کثیره معلوم بالاجمال، دیگه ما بعید نمیدونیم. وجدان عقلایی هم همینو میگه، میگه نمیشه که حالا 100 تا مخصص منفصل هم پیدا کردی بعدش بشینی بگی شک دارم در مخصص منفصل، اصل عدمشه. نه، این خلاف وجدان عقلایی است. وجوب تعلم رو که وقت اول بود ما جواب دادیم. یک خطابی از یک قانون گذار که علم داریم اجمالا به مخصصات کثیره این خطابات این قانون گذار، دیگه عقلا اینجا بیان اون حسابهای علمی رو جمع کنن، انحلال علم اجمالی به ظفر به قدر متعقل، اینا نیست. عقلا میگن دیگه همچون خطابات شرعیه ای رو تا فحص نکنی به مقدار میسور ما حجت نمیدونیم. احتمالم بدیم عقلا حجت نمیدونن کافیه، برای اینکه شک در حجیت مسابق قطع به عدم حجیت باشه. یک وجه عرض کردیم ظهوره، حالا اون چه مربوطه به این بحث صحبت کنید، ظهور امام که خطابات عام رو القا میکنه اینه که شما عمل کنید به این خطابات عام، کما تعملون به عمومات عرفیه. ظاهرش اینه، همونطور که به عمومات عرفیه عمل میکنید به عمومات شرعی هم به همون نحو عمل کنید. ولذا نتیجه این میشه که ما مثبتات این عمومات رو هم حجت میدونیم، شبهه مفهومی مخصص منفصل هم باشه این عمومات رو مرجع قرار میدیم. درست دلیل ما سیره عقلاییه نیست، سیره متشرعه نیست، ولی ظاهره این که امام اعتماد میکنه بر این عموماتی که در معرض مخصص منفصله، ظاهرش اعملو کما یعمل الناس، کما یعمل الناس به عمومات عرفیه، ظاهرش اینه. امام به طور طبیعی میدانست که بالاخره بخشی از این روایات ضایع میشه. خود شما وقتی به طور شفاهی مطالب رو بیان میکنید مطمئن نیست که یک سری از مطالبتون ضایع میشه، یک سری میشنوند نقل نمیکنن، یک سری نقل میکنن بعد فراموش میشه، مینویسن دفترهاشون تلف میشه. شما از وقتی که درس شرکت کردید تا حالا تمام دفتراتون رو نگر داشتید؟ چند سال که میگذره مثل اسناد هر ساعت که کجا میگن دیگه این باطل شد باید برید این دور، حفظ نمی کنید که این ضایع میشه، تلف میشه، طبیعیه. خب ما نمیخواییم برای امام تعیین تکلیف کنیم، نعوذ بالله. روشش فرق میکرده، مصلحت این بوده که اینجور صحبت کنن. بابا ظاهر این چه فرمایشیه؟ ظاهره این که امام عمومات رو به مردم بیان کرد، مخصص منفصل رو نگفت مگر بعدها برای دیگران، و بعد فرمود عمل کنید به این احادیث ما، این احادیث ما رو منتشر کنید. ظاهرش اینه که همین بالاخره این شک در مخصص منفصل مانع از عمل به عام نیست. وجه رابعی هم که در بحث وجوب فصل از مخصص منفصل هست، وجهی است که مرحوم آقای داماد ذکر کرده، فرموده که در روایات داریم که عام و خاص و ناسخ و منسوخ رو باید بشناسید. یعرف العام و الخاص و ناسخ و المنسوخ، در برخی از روایات داریم، در خطبه امیرالمؤمنین هم هست، در برخی از روایات هم هست. خب عام و خاص رو بشناسن به اینه که فحص کنن دیگه، ولی میشه فحص نکنن عام و خاص رو بشناسن. کسی که میخواد فتوا بده باید عام و خاص رو بشناسه، ناسخ و منسوخ رو بشناسه، ولی فتوا نمیتونه بده که. این دلیل بر وجوب فحص از خاص و عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص منفصل. این فرمایش تمام نیست. ما این روایاتی که هست اینه که قرآن روایات عام و خاص دارن، ناسخ و منسوخ دارن، و باید عام و خاص رو شناخت، ناسخ و منسوخ رو شناخت. اون چه ربطی داره به فحص از مخصص منفصل؟ باید قدرت تشخیص داشته باشه فقیه که ناسخ چیست، منسوخ چیست، عام چیست، خاص چیست، اینها رو. یعنی اگر یک عامی به او رسید و یک خاصی، بلد باشه که این چه رفتاری داشته باشه در مقابل این عام و خاص، اینها رو با هم معارض ندارد. اما این که شک داشت در مخصص فحص باید بکنه، این از کجای این روایات استفاده میشه که عمدتاً هم سندش ضعیفه؟ پس این وجه هم تمام نیست. فل عمدته هو الوجه الثالث به تقریب الذی اخترنا هازا تمام الکلام فی وجوب الفحص عن المخصص المنفصل فالحق وجوبه اما مقدار فحص واجب چیست. مرحوم صاحب کفایه میگه اونقدر فحص کنی که از معرضیت تخصیص خارج بشه، اونقدر فحص کنی که از معرضیت تخصیص خارج بشه. آی خوی فرموده مگه با فحص عام از معرضیت تخصیص خارج میشه؟ یه حرفا چیه؟ اونقدر باید فحص کنیم که مطمئن بشیم در ابواب مناسبه مخصص منفصل نداریم. بیشتر از این لازم نیست. در فقه مثالم زده، مثل اینکه محل ابتلاع خود ایشون بوده این مسئله علامای از هر. ایشون می فرماید که خب این مسئله فقهیه هست که آیا زن حائض که شوهر حرام است وطئش بکنه، آیا این زن حائض هم حرام تمکین بکنه از این شوهر؟ حالا یک شوهریست فرض کنید یا بیدینه فاسقه یا مجنونه، یا مقلد کسی است که میگه که این خون حیض نیست، این زن میگه خب ما حرام تمکین کنیم یا نه؟ آقای خویی فرموده اعانت بر اسم که حرام نیست، اگر اسم باشه. تازه مجنون که مرتکب اسم نمیشه، یا مقلد اون مرجعی که میگه هازا لیس به اسم که اسم و معصیت مرتکب نمیشه، بر فرض اسم باشه اعانت بر اسم که حرام نیست. و لذا میگه در ابواب مناسبه که ما میگردیم پیدا نمی کنیم دلیلی بر حرمت تمکین زن حائض از شوهرش. ابواب مناسبه کتاب الهیز دیگه پیدا نمی کنیم. فتوا میدیم به عدم حرمت تمکین. بعد در کتاب و طلاق روایتی پیدا میکنیم که تمکین حرام است. این مقدار فحص ایشون فرموده لازم نبوده چون باب مناسب نیست باب طلاق. و تتمت الکلام فردا انشاءالله.